به ساعت 5 اساس با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که مصوبه سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به شورای ملی ارائه شد. در این رابطه گزارش هایی را دنبال میکنیم. برنامه های هفتهوار ما برنامه زن و زندگی و ورزش است و ما در آغاز خبرها در خبرهای جهان میشنوید که کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که به ارتباط ادامه خشونت ها در سوریه تعذیرات جدیدی را بر رژیم این کشور وضع کنند. و در فرانسه در حالی که شمارش آرای دور اول انتخابات دیروز ریاست جمهوری به پایان رسید، نتایج نشان می‌دهد که نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهوری محافظه‌کار نیکولاس سرکوزی به دور دوم انتخابات برآمدند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از سلطان محمد سرور داریم و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان امروز در مورد مصوبه موافقتنامه مشارکت استراتژیک با آمریکا به اعضای شورای ملی معلومات دادند. و مقامات ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه انفجار یک مایم صبح امروز 5 تن از نیروهای پلیس کشته و زخمی شدند. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان امروز در مورد مصوبه موافقتنامه مشارکت استراتژیک با آمریکا به اعضای شورای ملی معلومات دادند. این دو مقام افغان گفتند که همکاری‌های استراتژیک با آمریکا در چوکات یک موافقتنامه برقرار خواهد شد. آنها گفتند این موافقتنامه در 8 بخش ترتیب شده و جنبه الزامی دارد. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه کشور در مورد این سند چنین گفت:
موافقتنامه یک سلسله الزامیت ها دارد، یک ابلاغیه ندارد. نامش است موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا. این موافقتنامه برای 10 سال است الا ختم سال 2024 میلادی.
با گفته آنها مسائل چون احترام به حاکمیت ملی افغانستان، انکشاف اقتصادی افغانستان و چگونگی کمک‌های اقتصادی آمریکا با افغانستان در این مصوبه شاملند. پروسه ترتیب این مصوبه دیروز میان مشاور امنیت ملی و سفیر آمریکا در کابل نهایی شد. مقامات ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه انفجار یک مایم صبح امروز 5 تن از نیروهای پلیس کشته و زخمی شدند. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگا به رادیو آزادی گفت این رویداد در منطقه کوره این ولسوالی به وقوع پیوسته که یک تن از نیروهای پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی ولایت کابل میگویند در اثر آتش گرفتن یک تانکر تیل پس از چاشت امروز تانگ تیل دهمزنگ حریق شد. جنرال داود امین معاون قماندان امنی کابل در مورد تلفات و خسارات این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
تلفات جانی در قبال نداشته. حریقی که در سایه دمزنگ نوابات رخ داده در تانکی تیل تلفات مالی داره، تلفات مالی انگفت داره، تلفات جانی هم به فضل خداوند نداره.
با گفته آقای امین این آتش سوزی حدود 1.5 ساعت ادامه داشت که در اثر سعی و تلاش کارکنان اطفایه کابل حریق خاموش ساخته شد. به اساس گزارش ها در اثر لغزش قسمت اسکو در ولایت نورستان راه مواصلاتی میان ولسوالی های دواب و نورگرام مسدود شده است. شماری از باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند مسدود شدن این راه مشکلات زیادی را به میان آورده است. تمیم نورستانی والی نورستان با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت آنها اقداماتی را به خاطر باز شدن این راه روی دست گرفتند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
مقامات ایران تایید کردند که وزارت نفت این کشور و چند اداره دیگر وابسته به آن با هجوم اینترنتی روبرو شدند. مقامات گفتند که یک هیئت خاص برای دفع چنین حملات تعیین شده و کدام خسارات عمده وارد نشده است. رسانه‌های ایران به نقل قول از مقامات گفتند که ویروس سعی کرد همه معلومات را از کامپیوترهای وزارتخانه حذف کند، ولی به معلومات اساسی کدام آسیبی نرسیده است. آژانس خبررسانی مهر گزارش داد که مقامات در واکنش به این حمله ارتباط ترمینال عمده نفت خام ایران با اینترنت را قطع کردند. وبسایت وزارت نفت ملی ایران امروز قابل دسترسی نبود. مقامات اداره هوانوردی پاکستان به دنبال سقوط روز جمعه گذشته طیاره شرکت هوایی بوجا ایر در اسلام آباد که منجر به هلاکت 127 نفر شد، بررسی تدابیر مسئولیت و سلامتی همه طیاره‌های مسافربر شرکت‌های خصوصی این کشور را آغاز کردند. مقامات گفتند که نزدیک بود یک سانحه دیگر روز یکشنبه در میدان هوایی کراچی هنگامی رخ دهد که طیر عقیبی یک طیاره شاهین ایر که 178 سرنشین داشت هنگام نشست انفجار کرد. مقامات گفتند که بررسی تدابیر سلامتی و مسئولیت طیاره‌های بوجا ایر آغاز شده و طیاره‌های شاهین ایر و ایر بلو هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. مقامات گفتند که بررسی تدابیر سلامتی طیاره‌های شرکت خطوط هوایی دولتی پاکستان چند ماه قبل انجام شده است. کشورهای اتحادیه اروپا با هم موافقه نمودند که به ارتباط ناآرامی‌های جاری در سوریه تعزیرات جدیدی را بر رژیم این کشور وضع کنند. دیپلماتان گفتند وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز در لوکزامبورگ موافقه نمودند که صادر کردن مواد زینتی به سوریه و وسایلی را که در سرکوب تظاهرکنندگان از آن کار گرفته می شود ممنوع قرار می دهند. این تعزیرات جدید در حال وضع می شوند که طبق پلان کوفی انان فرستاده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب از 10 روز به این سو آتش بس در سوریه رسما نافذ می باشد. کوفی انان سعی دارد که از خونریزی مزید جلوگیری شود و از زمینه گفتگو میان رژیم بشار الاسد و مخالفین مهیا شود. ملل متحد تخمین می کند که در ناآرامی های جاری از یک سال به این سو در سوریه بیش از 9000 نفر کشته شدند. در حالی که شمارش آرای دور اول انتخابات دیروز ریاست جمهوری در فرانسه تمام شد، نتایج نشان می‌دهد که نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهور محافظه‌کار نیکولا سرکوزی به دور دوم انتخابات برآمدند. دور دوم انتخابات قرار است 2 هفته بعد برگزار شود. فرانسوا هولاند به 28.63% آرا و سرکوزی به 27.08% آرا دست یافته است. ناتالی موریتز، سخنگوی رئیس جمهور نیکولا سرکوزی، امروز درباره نتایج انتخابات دیروز چنین تبصره کرد:
ما به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهیم. ما احساس می کنیم که بعد از دیروز همه چیز محتمل است.
فرانسوی ها 2 نامزد را برای دور دوم انتخاب کردند، ولی هنوز از میان این 2 نامزد کسی را انتخاب نکردند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری هنگام در دور اول در فرانسه پیروز می شود که به بیش از 50% آرا نایل گردد. در این حال نامزد راستگرا مارین لوپا با کسب 18.01% آرا در مقام سوم قرار گرفته است. وزیر خارجه اسرائیل برای بازدید 2 روزه از آذربایجان در باکو پایتخت این کشور می باشد. او درباره همکاری میان 2 کشور با مقامات ارشد آذربایجان گفتگو می کند. مجله فارن پالیسی آمریکا ماه گذشته گزارش داد که اسرائیل با ارتباط عملیات محتمل نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران و پایگاه‌های هوایی آذربایجان دسترسی پیدا کرده است، ولی آذربایجان و اسرائیل هر دو این گزارش را رد کردند. و کشورهای اتحادیه اروپا با هم موافقه نمودند که تعزیرات خود بر میانمار را به خاطر اصلاحات سیاسی که به دنبال خاتمه حکومت نظامی در این کشور در مدت 1 سال گذشته برا انداخته شد مورد تعلیق قرار میدهند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ با هم موافقه نمودند که همه تعزیرات اتحادیه اروپا بر میانمار با استثنای ممنوعیت صادر کردن اسلحه به این کشور را برای مدت 1 سال مورد تعلیق قرار میدهند. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 5:09 است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. مسوده سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به شورای ملی ارائه شد. شماری از تحلیلگران امضای این سند را به سود افغانستان می‌دانند. ملک ستیز می‌گوید:
هر گامی را که این 2 دولت برمی‌دارند به نفع روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی هر 2 دولت حساب می‌آید.
آیا سیستم اقتصاد بازار آزاد با مفاد افغانستان است؟ یک مسئول اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید:
آن که تابال شده به صورت خود به خودی از برکت نظام اقتصاد بازار شده، با وقت بیبندباری هایی که به دلیل نبود قوانین وجود داره هنوز هم نظام اقتصاد بازار تانسته که یک رونق نسبی را ایجاد بکنه.
و یک عضو کنگرس امریکا در سفرش به کابل در رابطه با شرایط کنونی افغانستان با رهبران جبهه ملی بحث کرد. برنامه های هفتوار ما در این ساعت زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مصاحبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا از سوی حکومت افغانستان به شورای ملی افغانستان ارائه شد. وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان جزئیات این مصاحبه را امروز در جلسات عمومی ولسی جرگه و مشران جرگه به طور جداگانه ارائه کردند. سید فتح محمد بها گزارش می دهد.
مقام های حکومت افغانستان مصوبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک با امریکا را از هر لحاظ به منافع کشور دانسته و تاکید می کنند که نوعیت آن موافقتنامه بوده و الزام آور است. در این مصوبه روی احترام به منافع ملی افغانستان و تقویت بخش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی این کشور تاکید صورت گرفته است. دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه این کشور گفت که حدود 18 ماه بالای مصوبه این موافقتنامه میان دو طرف بحث ها ادامه داشتند و بیش از 20 بار در جملات و عبارت های آن تغییرات وارد شده اند. آقای اسپنتا در مورد اهمیت این موافقتنامه برای افغانستان چنین گفت:
در صورتی که نهایی شود و امضا شود، متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد، کمک خواهد شد برای ایجاد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان، طوری که افغانستان بتواند در آینده نزدیک بدون حضور دیگران هم از در حوزه امنیتی هم در حوزه دولتداری روی پای خود ایستاد شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که در مصوبه این موافقتنامه مقدار کمک های سالانه امریکا برای نیروهای امنیتی افغانستان مشخص نشده است، اما آقای اسپنتا افزود که عملیات شبانه در این کشور افغانی شده و مسئولیت کنترل زندان بگرام تا 4.5 ماه دیگر به افغان ها سپرده می شود. با گفته دکتر اسپنتا، مصوبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا در 8 بخش ترتیب شده و یک مسئله در آن این است که پس از سال 2014 میلادی اگر افغانستان از سوی کدام کشور مورد تهدید قرار میگیرد، امریکا از افغانستان دفاع خواهد کرد. از سوی دیگر دکتر زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، که جزئیات سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را در جلسه عمومی مشران و جرگه ارائه میکرد، گفت که این موافقتنامه در مشوره میان دو کشور قابل تمدید، تعدیل و فسخ نیز است.
اول خود عنوانش مهم بود. عنوانش موافقتنامه است، یعنی یک ابلاغیه نیست، یک اعلامیه نیست، یک موافقتنامه است. موافقتنامه یک سلسله الزامیت ها دارد، یک ابلاغیه ندارد. نامش است موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا. این موافقتنامه برای 10 سال است، الا ختم سال 2024 میلادی.
مصوبه موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا در حال بروز یک شنبه نهایی شد که برخی از کشورهای همسایه و منطقه به خصوص ایران نسبت به آن نگران بوده است. به اساس گزارش ها ایران تلاش دارد تا به نحو مانع امضای این موافقتنامه گردد، اما مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که در این زمینه به نگرانی های همسایه ها پاسخ داده شده است. در این حال شماره از اعضای شورای ملی افغانستان در مورد این موافقتنامه پرسش هایی داشتند و میخواست تا متن مصوبه این موافقتنامه پیش از امضای رؤسای جمهور دو کشور در اختیار آنان قرار داده شود، اما مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان گفتند که آنها و مقام های آمریکایی تصمیم گرفتند تا متن مصوبه این موافقتنامه پیش از امضای حامد کرزی و باراک اوباما به شورای ملی افغانستان و کنگره آمریکا فرستاده نشود. این مقام های حکومت افغانستان همچنان اظهار داشتند که در این مصوبه در مورد پایگاه های نظامی ایالات متحده در افغانستان چیزی گفته نشده شده و یک سال پس از امضای آن در این مورد میان دو کشور بحث خواهد شد.
از ارائه مصوبه موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به شورای ملی گزارش را شنیدید. شماره از تحلیلگران امضای این موافقتنامه دراز مدت را به نفع افغانستان می دانند. گفته می شود این سند در واقع یک تعهد کمک های آمریکا برای چند دهه دیگر با افغانستان به حساب می آید. در این مورد جاوید نعیمی با ملک سیدیز، کارشناس امور بین المللی که در حال حاضر در دانمارک است، صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است.
این سند تا چه حد به نفع افغانستان است؟
ببینید پیمان های استراتژیک یا اسنادی که ایالات متحده امریکا با جهان دولت های متعدد جهان امضا می کنه اهمیت زیادی بر بهبود روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی دولت امریکا با این دولت ها بازی می کنه. ایالات متحده امریکا دارای سه نوع پیمان های استراتژیک در جهان هستند. یکی که به نام پیمان های منطقه‌ای نامیده میشه، این پیمان هایی است که ایالات متحده امریکا بر بنیاد استراتژی سیاست خارجی خود در بعض مناطق نکات عطف استراتژیک خود را شکل میده و بر بنیاد این اهداف استراتژیک خود پیمان های منطقه‌ای را با برخی از دولت های همون منطقه برای رسیدن به یک هدفمندی معین به امضا می رسانند. نوع دیگر پیمان های ملی یا پارتنرشپ هست، یعنی پارتنرشپ استراتژیک یا ایجاد فضای تفاهم استراتژیک میان دولت ها به شکل انفرادی. این نوع پیمان ها نه تنها اراده سیاسی دولت ایالات متحده امریکا را نشان می ده، بلکه دارای یک سلسله منابع و مؤخذهای اقتصادی و سیاسی هم هست. اقتصادی به این معنا که وقتی ایالات متحده امریکا یک دولت را به عنوان پیمان یا پارتنر استراتژیک خود یا شریک استراتژیک خود انتخاب میکنند، برای این دولت ها حمایت های گسترده اقتصادی هم فراهم میسازند که ما امیدوار هستیم پیمان استراتژیک افغانستان بر بنیاد امین اصل باشد. و یکم پیمان های کلان ایالات متحده امریکا است که با نهادهای بین المللی به امضا می رساند که این نوع پیمان ها به نام پیمان های جهانی استراتژیک سازمان ملل متحد ایالات متحده امریکا نامیده می شند. بنابراین باور من هر گامی را که این دو دولت یعنی دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا به خاطر رسیدن به یک مشارکت فکری و استراتژیک برمی‌دارند به نفع روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی هر دو دولت به حساب می‌آید.
بله جناب ستین صاحب، فرق بین پیمان استراتژیک و سند یا اعلامیه استراتژیک چیز؟ چون گفته میشه اگر همکاری ها در سطح اعلامیه یا سند امضا شوه با تصویب کنگره امریکا نیاز نداره.
بله خب ایالات متحده امریکا سه نوع سند را با دولت های استراتژیک خود امضا میکنه. اول اینکه اعلامیه های استراتژیک هستند. اعلامیه ها در واقع نشان دهنده اراده سیاسی دولت ایالات متحده امریکا به طرف ایجاد پیمان های استراتژیک است. این اعلامیه ها از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا و تیم متخصصین و یا استراتژیست های ایالات متحده امریکا که دکترین سیاست خارجی کشور را مورد مطالعه قرار میتن و بر بنیاد این دکترین اعلامیه حمایت پیمان استراتژیک را تدوین میکنن و او را توسط وزیر خارجه و یا حکومت ایالات متحده امریکا با دولت مطبوع مطرح میکنن و او را مورد تایید قرار میدن. مرحله دوم ایجاد پیمان استراتژیک است. یعنی پیمان استراتژیک در نتیجه امضای سند استراتژیک یا اعلامیه استراتژیک شکل میگیره. قسم که شما گفتین اعلامیه استراتژیک نیاز به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا و تصویب نیروی قانونگذار دولت مطبوع نیست. اما زمانی که این سند به عنوان یک پیمان مطرح میشه، پیمان سه منبع بسیار مهم پیدا میکنه. نخست اینکه پیمان مشروعیت پیدا میکنه با اراده اعضای کنگره ایالات متحده امریکا و نهاد قانونگذار دولت مطبوع. دوم پیمان همیشه یک نهاد تمویل کننده را با خود داره، یعنی پیمان در پهلوی اینکه اراده سیاسی یک دولت را مطرح میکنه، اراده اقتصادی برای تطبیق مفاد این پیمان هم مورد بحث قرار میگیره. و بالاخره نکته سومی است که هر پیمان توسط دو دولتی که به امضا میشه یک میکانیزم نظارت بر تطبیق او را هم شکل میدن. یعنی دولت ایالات متحده امریکا زمانی که با هر دولتی دیگر پیمان استراتژیک به امضا میرسانه، مشترکاً با این دولت یک میکانیزم و یک ساختار را که نظارت بکنه بر تطبیق اهداف این پیمان هم خلق میکنه. در واقع این سه مرحله نشانگر ایجاد پارتنرشیپ مشترک بین ایالات متحده امریکا و دولت دیگر شکل میده.
مصاحبه بود با مالک ستیز، کارشناس امور بین المللی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک عضو کنگرس ایالات متحده آمریکا در سفرش به کابل با رهبران جبهه ملی افغانستان روی شرایط کنونی افغانستان گفتگو کرده است. هیئت رهبری جبهه ملی میگوید این عضو کنگرس آمریکا از تلاش‌های جبهه ملی به هدف ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان حمایت کرده است. اما وزارت امور خارجه افغانستان هر گونه اظهارات از سوی خارجی‌ها در رابطه با ایجاد تغییرات در نظام سیاسی افغانستان را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌داند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با پخش خبرنامه دیدار برخی از اعضای کنگرس آمریکا با مقام‌های جبهه ملی را تایید کرده، اما گفته است سفارت آمریکا این دیدار را نه سازماندهی کرده و نه هم در آن شرکت داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی.
در آنچه از سوی جبهه ملی افغانستان اعلامیه مشترک این جبهه و یک آیت کنگرس آمریکا خوانده شده، تغییر در نظام سیاسی کنونی در افغانستان دیدگاه این آیت و جبهه ملی تلقی شده است. اما لیو گومرت، یک عضو کنگرس آمریکا که پس از دیدار با آیت رهبری جبهه ملی در یک نشست مشترک خبری با اعضای آیت رهبری این جبهه در کابل حضور یافت، در سخنانش به مسئله تغییر نظام سیاسی و ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان هیچ اشاره نکرد. آقای گومر در این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد، اما وی تاکید نمود که در این پروسه باید تمام جناح‌ها شامل باشند.
جبهه ملی و من از هر آن تلاش حمایت می‌کنیم که سبب تأمین صلح و ثبات در افغانستان شود، اما ما تاکید داریم که تمامی جوانب و مردم در این پروسه سهم داشته باشند. این پروسه باید با در نظر داشت ارزش‌های مهم مثل حقوق تمام افراد جامعه و با حکومت افراطیت و خشونت به پیش برده شود.
در این نشست خبری متن این اعلامیه از سوی احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی به خوانش گرفته شد که در آن خواهان تغییرات در نظام سیاسی در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور شده است. در این اعلامیه که به گفته آقای مسعود به طور مشترک از سوی آنها و هیئت کنگرس آمریکا ترتیب شده، نظام ریاستی کنونی در افغانستان آلوده با فساد خوانده شده و روی ایجاد نظام پارلمانی در این کشور تاکید شده است. در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با پخش خبرنامه دیدار برخی از اعضای کنگرس آمریکا با مقام‌های جبهه ملی را تایید کرده، اما گفته است سفارت آمریکا این دیدار را نه سازماندهی کرده و نه هم در آن شرکت کرده است. در اعلامیه گفته شده است که اظهارات این هیئت انعکاس دهنده نظر رسمی اداره رئیس جمهور آمریکا نیست. از سوی دیگر وزارت امور خارجه افغانستان هر گونه بحث روی تغییرات در نظام فعلی افغانستان مداخله در امور این کشور میخواند. جانان موسازه، سخنگوی این وزارت، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در مورد چنین گفت:
هر گونه اظهار نظر اتباع خارجی در رابطه به نوعیت نظام سیاسی در افغانستان، در رابطه به مسائل داخلی افغانستان، یک مداخله سری در امور داخلی افغانستان است، ما او را تقدیم میکنیم.
گفته شده است قرار بود دانا رورا بکر، یک عضو دیگر کنگرس آمریکا، یک جا با لیو گمرت به افغانستان بیاید، اما به او در دبی اجازه ورود به افغانستان دادن نشده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد علت ندادن اجازه و ورود به رورا بکر به افغانستان معلومات دقیق ندارد. به اساس گزارش‌ها چند ماه پیش نیز اعضای جبهه ملی همراه با برخی از اعضای کنگرس آمریکا در جرمنی نشست داشتند و در آن در مورد تغییر نظام سیاسی در افغانستان بحث‌های صورت گرفت.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. افغانستان سیستم اقتصاد بازار را پذیرفته است، اما در تطبیق این نظام عملا مشکلات وجود دارد. اینکه سیستم اقتصاد بازار چگونه سیستم است و آیا با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان و ویژگی آیان پذیرفتن این نظام برای افغانستان مناسب است، در این مورد نوریا سنوری با کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان آذرخش حافظی مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که اقتصاد بازار چگونه اقتصاد است؟
نظام اقتصاد بازار یک نظام موفق است که در رقابت تنگاتنگ با نظام اقتصاد سوسیالیستی در یک جدال تاریخی 70 چند ساله به پیروزی رسید و این نظام یگانه گزینه هست برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها. به همین اساس ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و حتی چین تمام از ایاب بر مبنای اصول نظام اقتصاد بازار به رشد اقتصادی رسیدن، مبارزه با فقر، ایجاد جای کار و رونق اقتصادی موفق شدن. لحاظا نظام اقتصاد بازار در کشور ما مبتنی بر مصوبات بن و بعدا با ماده 10 قانون اساسی، 11 و 13 قانون اساسی به حیث نظام رسمی اقتصادی ما پذیرفته شد. ولی بعضا نظام اقتصاد بازار با نظام اقتصاد بازار آزاد اشتباه میگیرن، اکثرا بین این دو واژه فرق کس نمی کنن. در حالی که فرق دارن، نظام اقتصاد بازار آزاد نظام لیبرال تر است و در او قید و قیود کمتر است و به اساس اطمینانی که بر ساختارهای اقتصادی خود کشورها پیشرفته دارند، او را در بین خود نظام اقتصاد بازار آزاد عملی می کنن. ولی ما باید یک کشور آسیب‌پذیر از لحاظ اقتصادی که دارای تولید رقابتی و صادرات ترجیحی نیست و عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را تا حال نداریم، بلکه ما باید ناظر در مقدمه زو قرار داریم، ما نمیتونیم نظام اقتصاد بازار آزاد را داشته باشیم که تعرفه را با کشورهای همسایه و با جهان صفر کنیم و بگیم که هر کس هر چیکی میاره بیاره، هر چیکی میبره ببره. این ما کدا نمیتونیم، چون سیستم در داخل کشور ما جا افتاده نیست. خود ما اقتصاد منسجم و دارای مؤلفات لازم نداریم.
حافظی صاحب، عملا دیده میشه که در اقتصاد بازار مشکلات وجود داره. این مشکلات از کجا منشأ میگیره؟
در تطبیق نظام اقتصاد بازار بعضی قوانین بی‌نهایت ضروری است که باید متمم از این نظام اقتصاد بازار باشد که نیست. فقط با گفتن از این که ما در ماده 10 نظام اقتصاد بازار آوردیم کافی نیست. باید ما قانون کنترل کیفیت داشته باشیم که هر جنسی که در افغانستان وارد میشه ای تست شود که آیا ای به صحت مضر نیست، آیا ای مقاومت داره، آیا تاثیرات جانبی سو نداره، تاریخش نگذاشته مواد خوراک و مواد ساختمانی و دوا. لازم ما ضرورت داریم که قانون کوالیتی کنترل یا کنترل کیفیت باید ساخته میشد که نشده.
حافظی صاحب، میایم سر ازی که آل خو افغانستان می اقتصاد بازار پذیرفته، مصرف کننده هم متاثر از این اقتصاد بازار هستند. ما همواره راپورای داریم که مصرف کننده ها معمولا از گزافی قیمت شکایت میکنن، از مواد بیکیفیت شکایت دارن، از مواد وارده از کشورهای همسایه شکایت دارن و همچنان در بسیاری موارد. برای خود یک مصرف کننده کدام چیزا مهم است که بدانه که این سیستم اقتصاد بازار در زندگیش، در زندگی روزمره اقتصادیش تاثیر گذار است؟
خب عمیان از برکت نظام اقتصاد بازار شهرهای ویران ما آباد شده. اگر به دولت میماندین و دولت لوکوموتیف اقتصاد میبود، مثلا سرکایی که در کابل است همه تو کل چیز خراب و ویران میبود، یک تعمیر هم جور نمیشد. یعنی که به صورت خود به خودی و به صورت خودسر بدون رهبری و هدایت دولت، هر متشبث خانه خود آباد کرد، مناطق تجارتی را آباد کردن، برای حمل و نقل سیستم ترانسپورت باربری و مسافربری ساختن. یعنی کل هم برکت نظام اقتصاد بازار است که متشبثین خصوصی حق یافتن بیاین. نظام اقتصاد بانکداری افغانستان را ساختن، در پالی از زو هوانوردی ملکی ساخته شد، ترانسپورت زمینی ساخته شد، دیگر زنان تجارت پیشی افغانستان در عرصه‌های مختلف حق کار یافتن. این تمامش از برکت نظام اقتصاد بازار است. رونق اقتصادی کاذبی که فعلا داریم همین حاصل رقابت و نظام اقتصاد بازار است. و بدون از اینکه شما اغماز بکنین میتونین ببینین که فقط در شهر کابل حدود 3.5 میلیارد دلار در اصل ساختمان به اساس نظام اقتصاد بازار توسط متشبثین خصوصی جور شده. ترانسپورت بسیار منظم داریم، دیستریبیوشن یا سیستم توزیع بسیار خوب داریم در تمام افغانستان. این تو جای نیست که شما در اونجا مواد اولیه پیدا نکنید. لیکن مسئله که به دولت برمیگرده، مسئله ایجاد قدرت خرید بر مردم است، ایجاد جای کار است، ایجاد صنایع سنگین است، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری است. در این موارد کار درست انجام نشده. آن کتابال شده به صورت خود به خودی از برکت نظام اقتصاد بازار شده و از این نقطه نظر با وجه آشفتگی ها، با وجه بی بندوباری هایی که به دلیل نبود قوانین وجود داره، هنوز هم نظام اقتصاد بازار توانسته که یک رونق نسبی را ایجاد بکنه.
مصاحبه بود با کارشناس مسائل اقتصادی و مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان آذرخش حافظی. ساعت 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرها از سلطان محمد سرور.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌هایی را به خاطر تعیین سرنوشت آن عده افغان‌های مهاجر که تحت توقیف پلیس اندونزیا به سر می‌برند آغاز نمودند. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. وزیر خارجه اسرائیل برای بازدید 2 روزه از آذربایجان در باکو پایتخت این کشور میباشد. در حالی که شمارش آرای دور اول انتخابات دیروز ریاست جمهوری در فرانسه تمام شد، نتایج نشان می‌دهد که نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهور محافظه‌کار نیکولاس سرکوزی به دور دوم انتخابات برآمدند. کشورهای اتحادیه اروپا با هم موافقه نمودند که به ارتباط ناآرامی‌های جاری در سوریه تعزیرات جدیدی را بر رژیم این کشور وضع کنند. و مقامات اداره هوانوردی پاکستان به دنبال سقوط روز جمعه گذشته طیاره شرکت هوایی بوجا ایر در اسلام آباد که منجر به هلاکت 127 نفر شد، بررسی تدابیر مسئولیت و سلامتی همه طیاره‌های مسافربر شرکت‌های خصوصی این کشور را آغاز کردند.
فشرده خبرها را شنیدید و گزارشی هم در رابطه با مسائل منطقه. صدراعظم عراق دیروز وارد تهران شد و با رئیس جمهور تهران ملاقات کرد. از قول رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نقل قول شده که اگر بغداد و تهران قوی باشند، جلوی دشمنان این دو کشور در منطقه گرفته می شود. نوری المالکی در این سفر روی برنامه اتمی تهران با مقامات ایرانی نیز ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مقیم نایب.
صدر اعظم عراق دیروز وارد تهران شد و در ملاقات با رئیس جمهور ایران رهبران هر دو کشور در مورد اوضاع کشورهایشان و سایر مسائل بحث و گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از قول رئیس جمهور احمدی نژاد نوشته است که میگوید اگر تهران و بغداد قوی باشند، به شمول امریکا و رژیم صهیونیستی، به حضور دیگر دشمنان در منطقه زمینه فراهم نمی‌شود. احمدی نژاد گفت عراق بیش از این به کمک ایالات متحده آمریکا نیاز ندارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد می نویسد حکومت شیعه عراق و رهبری نوری المالکی از حمایت ایران برخوردار است که یک قدرت شیعه در منطقه به شمار می رود. همزمان با این خبرگزاری های ایرانی می نویسند که بازدید المالکی از ایران یک تلاشی است برای اینکه نشان دهد عراق در منطقه یک متحد قوی دارد. خبرگزاری ایرنا از قول المالکی می نویسد که همکاری میان تهران و بغداد بالای پیشرفت ها و چلنج ها در منطقه تاثیر مثبت دارد. صدر اعظم عراق در ملاقات با آیت الله علی خامنه ای در کنار گفتگو پیرامون برنامه اتمی ایران بر سایر مسائل نیز بحث نمود. بعد از ماه اکتبر سال 2010 میلادی این اولین سفر نوری المالکی از ایران می باشد. او در سفرش در آن زمان تلاش کرد که برای دور دیگر انتخابات پارلمانی حمایت کشورهای منطقه را به دست آورد. قرار است عراق به تاریخ 3 می امسال میزبان اجلاس 6 کشور مقتدر جهان و ایران روی برنامه جنجال برانگیز تهران باشد. امریکا و متحدین غربی آن شک دارند که ایران اراده ساختن سلاح اتمی را دارد، در حالی که ایران این اتهامات را رد کرده میگوید که برنامه اتمی این کشور هدف سلاح‌آمیز دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:34 و حالا توجه کنید به برنامه های هفتواری این ساعت. پروگرام ورزش و امان خست پروگرام زن و زندگی.
زن و زندگی. ده تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی، شمیلا جاوید هستم. موضوعات این برنامه را که برایتان تهیه کردم پیشکش می نمایم. در این برنامه شما را از چگونگی برنامه های قرضدهی آگاه می سازیم که از سوی بعضی مؤسسات برای زنان افغان داده می شود.
در دکانا که بردم هیچ کسی را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. آلوه کلش در خانه مانده. من ایران مادیم که پیسی قرضه را چی رقم برسانم.
همراهی من کنید. زنان زیادی از قرضه های کوچکی که از طریق بعضی مؤسسات و بانک ها برای زنان بی‌بضاعت افغان داده می شود استفاده می کنند و از این برنامه راضی اند، و اما ایده دیگری این قرضه را برای زندگیشان مفید نمی دانند. این که چرا با گزارشی که تهیه کردم و با صدای یک تن از زنانی که قرضه گرفته از آغاز می شود گوش دهید. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
اولش که بود یک چارزاری بود، ما گرفته بودیم. در اون زمان اینجا همسایه بودیم، مترپم داشتیم، کشتکار میکدیم، ترکاری فروشی داشتیم، گندنه کشتکار میکدیم. باز این بچه های میگرفت میبردک در روی بازار سودا میکد. دوره دویش که شد گو مال هر چیز داشتیم. گوسپند داشتم، بز داشتم، مرغ داشتم، گو شیری داشتم. اونجا در زمین ها 6000 گرفته بودم. این حالا دیگه دوره سره 8000 گرفتیم. ماشین گلدوزی داریم، کار میکنیم همراهش، قنداق باربند چیزا درست میکنیم، باز میبریم در منده سودا میکنیم. شکر آرام هستیم، آسوده هستیم، از اولی قف دست خود پیدا میکنیم. خرچ خانه خود میخریم، لباس میخریم، ماشین لباسشویی زمین خریدیم، قالین، فرش، ظرف، خرچ مکتب اولادای خود پیدا میکنیم.
صدای لیلی ما باشنده قلعه نو کابل یکی از زنانی را شنیدید که از یکی از مؤسسات قرضه گرفته است. وی گفت با این پول قرضه توانسته است کاروبارش را کمی سر و سامان بدهد. لیل ما میگوید تا حال 3 بار قرضه گرفته است. وی افزود با پولی که بار اول قرضه گرفته در حولیش ترکاری کشت کرده و از رای فروش آن آید به دست آورده، و بار دوم چند بز و گوسفند خریده، و بار سوم یک ماشین گلدوزی خریده و اکنون با آن کار میکند. وی افزود با پول قرضه زندگیش نسبت به قبل تغییر کرده است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند در این کشور مؤسسات و بانک هایی هستند که برای زنان بی بضاعت قرضه های کوچک می دهند تا با این پول برای خود مصروفیت و درآمد مناسب تدارک ببینند. انجمن نعیمی، رئیس توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان گفت آن عده زنانی که نزد آنها مراجعه کرده و خواهان قرضه اند به بعض مؤسسات و بانک های قرضه دهی معرفی می شوند. این که چی طور خانم نعیمی در این مورد میگوید.
وزارت امور زنان مکتوب های حمایتی برای اتر خانم ها میده تا به بانک ها معرفیشان بکنن. بانک هایی که در این عرصه کار میکنن میوند بانک، باختر بانک، اولین بانک قرضه دهی آقا خان، بانک برک، بانک فنکا، بانک اف ام اف ام بی است. بانک هایی که قرضه بسیار کم میدن تا 20000 افغانی، او قدر سرمایه کافی نمی باشه، ولی از 50000 به بعد میشه که مشکل خانم ها رفع شوند. خانم هایی که آموزش مسلک دیدن زیادتر میخواین که قرضه بگیرن، مخصوصا خانم هایی که در مسلک دلیوری آموزش دیدن ضرورت به پول دارن که موتر خریداری بکنن و کار بکنن در مؤسسات و بعض جایا.
و ایده زن دیگر است که با گرفتن مقدار پول توانسته است پیشه آرایشگری را انتخاب نماید و از آینده کارش راضی است. او درباره این که چرا قرضه گرفته است میگوید.
ماجر بودیم در ایران، وقتی که از ایران آمدیم آرایشگر در ایران یاد گرفته بودیم، پیسه نداشتیم که کار کنیم، مدت 1 سال بیکار بودم. بعد از 1 سال وقتی که دفتر اجتماع بر ما پیسه قرضه داد، در ابتدا در خانه داشتیم آرایشگر کار میکردیم، همین لوازم آرایش، قیچی و سامانای آرایش خریدیم. بعد زپولی ازی که کار کردیم، از خانمایی که مثلا آرایش میکردیم جور میکردیم، آید به دست میآوردیم. بعضی روزا 4000 5000 هم کار میکنیم، بعضی روزا که 100 و 200 و 150 نظر به نفر است که چقدر مشتری میداشتیم. تقاضا میکنیم که برام هر چی بیشتر قرضهای خودان زیاد بسازند که ما بتانیم سرمایه خودان بیشتر بسازیم، بتانیم که یک دکان بزرگ بسازیم و شاگردای دیگر هم زیر دست خود تربیت کنیم.
خانم ویده گفت هرچند پول قرضه توانسته است زندگیش را تا جای بهتر بسازد، اما وی تقاضا میکند و میگوید اگر پول بیشتر در اختیارشان قرار گیرد میتوانند کارهای مختلف و پرمنفعت برای خود جستجو نمایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
اجتماعی زنان افغانستان یکی از مؤسسات است که برای زنان بی‌بضاعت قرضه می دهد تا این زنان بتوانند برایشان حرفه ای را پیشه گیرند. نازیه سروری، عضو اجتماع زنان افغانستان، درباره برنامه قرضدهی برای زنان توضیحاتی دارد.
تقریبا 10 سال است که ما این پروگرام شروع کردیم. ما اول در هر منطقه غریب نشین شهر کابل اول یک سروی داریم که ما هم غریب ترین زن سروی میکنیم و پیدا میکنیم. یک گروه بسیار منظم کاری داریم که اونا سروی میکنن. این پروگرام ما قسمی است که ما مستقترین زن، غریب ترین زن و زنی که هیچ نانآور نداشته باشه رو پیدا میکنیم. وقتی که زن پیدا شد و منظم ما اول تحت آموزش خود قرار میدیم. این پروگرام ما تقریبا 3 سال برمی. ما در ابتدای 6000 افغانی میدیم. اولا 4000 بود، اما حالا چون قیمتی زیاد شده ما 6000 ایره میدیم.
ولی شماره از زنان میگویند که این برنامه به خاطر رفع مشکلات اقتصادیشان به دلیل این که بازار برای مواد تولیدیشان وجود ندارد کمک کردن نمیتواند. شفیقه باشنده قلعه موسی کابل گفت 6000 افغانی که از یک مؤسسه به طور قرضه گرفته است اشیای خامکدوزی تهیه کرده و به خاطر که نتوانست به جای بفروشد در کارش زیان کرده است.
امی پول قرضه را که گرفتم کالای خامکدوزی تیار کردم که گفتم که امی یک چیز فایدهش برام ببانه. باز در دکانا که بردم هیچ کس را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. حالا کلش در خانه مانده. ما ایران ماندیم که پیسه قرضه را چی رقم برسانم؟ این کالای خامکدوزی را یارم از چی کنم؟ در هر دکان که میبرم همه قدر مصرفی که سر از او مکدیم هیچ نیم مصرف از او را اونه میکشه. حالا این پیسه قرضم سرم تاوان شده.
اما خانم سروری میگوید به خاطر این که زنان بتوانند از پول قرضه به خوبی استفاده نمایند، مدت 1 سال برایشان آموزش و آگاهی داده شده تا مصروفیت های بهتری برایشان دریافت نمایند. وی میگوید
ما 1 سال زن تحت پوشش خود قرار میدیم. وقتی که فهمیدیم که زن هم کمک خواندن رو یاد گرفت، هم کمک نوشتن، بالازو یک گرفه رو شروع میکنیم. مثلا ما برای زن خیاطی رو یاد میدیم، بافته یاد میدیم، گروشنی رو یاد میدیم، لیاف دوزی رو یاد میدیم، مثلا تدبیر منزله، کیک کلچه و مثلا ترشی و مربا سازی و مثلا ماز چقدر تیار میکنن. وقتی که خوب مطمئن شدیم که این زن دیگه حالا ماشاءالله کل چیز یاد گرفته، بازی داخل پروگرام قرضه ما میه. وقتی که زن داخل پروگرام قرضه ما اومد، اینمی خانم مثلا خیاط است، دمی 6000 افغانی میره مثلا ماشین میخره، قیچی میخره، خطکش میخره، تار میخره، سوزن میخره، تمام این ضروریات خود زن پوره میکنه و این زن به کار شروع میکنه.
با گفته خانم سروری، دادن این گونه قرضه ها برای زنان بی بضاعت افغان گام ارزشمند برای بهبود زندگی آنها به شمار می رود و در زندگی این زنان بی بضاعت تاثیر خوب داشته است.
این زنان انقدر مثلا جرأت پیدا کردن، میگه که مثلا من خیاطی میکنم، کالای مردم به اجوره میدوزم، اما این کفایت نمیکرد، حالا میرم مندهی خودم بازاریابی میکنم، میرم از دکانا مثلا پرده میارم میدوزم، سرمیزی میارم میدوزم، مثلا پوش توشک میارم میدوزم. یک از خانم اومد بسیار ناامید بود و این میگفت که من مثلا 40 دانه مرغ داشتم، قدر امسال زمستان سرد اومد که همین مرغایم کارش مرد، فقط 1-2 دانش مانده. حالا شما ما راهنمایی کنین که ما چی کنیم. ما برش راهنمایی کردیم مثلا میتونید تو گلپی و بانجان و مرچ و زردک چیزا بخری، ترشی پرتی و امروز قسمی که خودتون میبینید که نمی ترشی دمو خانم انداخته که در یک بوتل ترشی من 20 افغانی مصرف میکنم و 50 افغانی رو مفروش. یا مثلا یه خانم بود گفت من کیسه و لیفی چیزا تیار میکنم، بچه من میدادم، هر روز میرفت پس میامد هیچ کس نمیخرید. بالاخره گفتم مال چی میکنی؟ گفت حالا من تصمیم دارم که بولونی پخته کنم. حالا بولونی پزی میکنم، روز 100 دونه بولونی پخته میکنم، بچه من میتم مثلا روز 200 روپیه میاره برام میته که 100 چه پس اون مصرف خودم میکنم، 100 برام میمونه.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
خانم هوگه امیل یکی از زنان فعال حقوق زن درباره مشکلات زنانی که قرضه میگیرند اشاره میکند.
متاسفانه مؤسسات به شکل نمایشی، روبنایی و آرایشی کار میکنن، میگن قرضه به شما میدیم، بگیرین کار کنین، ده اینقدر وقت اینقدر پیسه از شما میخوایم. به این شکل زنا خود شما میفهمین که وقتی در اطراف و یا در شهرها زندگی میکنن محدودیت های خاص خود دارن، آزادی های عزیزی ندارن که خودشان مارکت برن با پالن و جای پیدا کنن بر فروش محصول خود. آیا مارکت برای از اینا قرارداد میکنه؟ امی زمینه سازی اصلا در یرسه صورت نمیگیره؟ به نظر من امی فیصدی اصلا نگیرن. در جایی که زنا کار میکنن اشتغالشان یا مالداری است و یا زراعت است، خدمات وترینری وجود نداره، القای مصنوعی مثلا مراکز جمع‌آوری شیر بشان نیست، اونا به شکل محلی کار میکنن و مارکت خوبترم به دست نمیارن، تا مارکت نمیرسن اصلا. یا اینکه صنایع دستی اگه اینا کار میکنن یک جلاب میای از پیشان بسیار ارزان میخره، نه اونا قدر فایده میکنن بلکه کل فایده در دست هم کسی دست دوم است که این کارا رو انجام میده.
همچنان خانم نعیمی گفت آنان با بانک ها و موسساتی که قرضه میدهند پیشنهاد کردند تا شرایط قرضه دهیشان را برای زنانی که خواهان قرضه اند سهل تر بسازند.
ما پیشنهاد کردیم بر بانک ها که تا 6 ماه الی 1 سال خانم ها را بگذارند که کار بکنند تا که مفاد را به دست بیارند. وقت پول به دوران بفته و مفاد به دست بیاید، در او وقت زن ها قادر میشن که قسط خود را بپردازند. پیشتر از او امکاناتش ندارند، به او خاطر ما به اکثر بانک های قرضه دهی همی پیشنهاد کردیم که خوشبختانه یک تعداد بانک ها در این قسمت تجدید نظر کردند و گفتند که بعد از 6 ماه، 1 سال، بعد از 3 ماه و 4 ماه اکثریتشان قسطه میخواین از پیش خانما.
با گفته آنان پروسه قرضه دهی در بیشتر ولایات افغانستان جریان داشته و هزاران زن با استفاده از قرضه های کوچک با فعالیت های مختلف رو کردند و از این طریق به خانواده هایشان کمک میکنند. با گفته وی بیشتر زنانی که پول قرضه گرفتند با شغل‌های دکانداری، آرایشگری، گلدوزی، خیاطی، دستدوزی، مرغداری و مالداری رو آوردند و در این بخش‌ها کارشان مؤثر خوانده می‌شود.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
بازی‌های تدارکاتی برای لیگ برتر فوتبال شهر کابل و دور نیمه‌نهایی رسیدند.
به روز شنبه سابقات نیمه‌نهایی را برگزار می‌کنند که اردو با ترمیاشت و فیروزی با استقلال بازی می‌کنند.
همچنان در همین برنامه به اسپانیا رفته و از پرهیجان‌ترین بازی لالیگا میان ریال مادرید و بارسلونا خبر می‌گیریم. در این موارد تا لحظات بعد خواهید شنید نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. بازی‌های تدارکاتی برای لیگ برتر فوتبال شهر کابل به دور نیمه‌نهایی رسیدند. از گروه الف تیم‌های اردو و استقلال راهشان را به دور نیمه‌نهایی باز کردند و از گروه بی پیروزی و سرمیاش به دور چهار تیم راه یافتند. در این دور تیم فوتبال اردو در برابر سرمیاش به میدان خواهد رفت و پیروزی رقیب استقلال خواهد بود. در مسابقات تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل جمعاً 12 تیم شرکت داشتند که 8 تیم دیگر در دورهای قبلی از این تورنمنت حذف شدند. تا لحظات بعد در این باره با جزئیات خواهید شنید. در آغاز هفته جاری دکتر حامد شینواری برای دور دوم به حیث رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان برگزیده شد. گرچه شماری از کرکت بازان از فعالیت دکتر شینواری در سالهای گذشته رضایت چندانی نداشتند، اما خود آقای شینواری در یک کنفرانس خبری گفت این بار پلانهای گسترده‌تر را روی دست دارد. وی گفت یکی از اهداف عمده کاریش در این دوره دخیل ساختن شرکت‌های خصوصی در مسابقات کرکت، ایجاد روابط گسترده با اداره‌های بین‌المللی کرکت و تقویت تیم ملی کرکت افغانستان است. شنبه شب در یکی از پرتماشاچی‌ترین بازی‌های فوتبال امسال، تیم‌های اسپانیایی ریال مادرید و بارسلونا در برابر هم به میدان رفتند. بازی این دو حریف دیرینه را که سرانجام 2-1 به سود ریال مادرید تمام شد، حدود 100 هزار تماشاچی در داخل استادیوم و بیش از 400 میلیون تن در سراسر جهان تماشا کردند. همین پیروزی ریال مادرید قهرمانی این تیم را در لالیگا یا لیگ برتر فوتبال اسپانیا تقریبا حتمی ساخت. تا لحظات بعد نگاهی به این بازی پر از شور و هیجان خواهیم انداخت. و در دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، روز سه‌شنبه تیم چلسی انگلستان با بارسلونای اسپانیا مساف میکند و بایرن میونیخ آلمان در مقابل ریال مادرید به میدان خواهد رفت. در دور رفت این بازی ها تیم بارسلونا 1-0 در مقابل چلسی شکست خورده است و ریال مادرید نیز با شکست 2-1 در برابر بایرن میونیخ روبرو شده است. بارسلونا که مدافع مقام قهرمانی است، برای راه یافتن به دور فاینل یا نهایی مسابقات چمپیونز لیگ، رقیب انگلیسی اش چلسی را باید با تفاوت 2 گل شکست دهد. ریال مادرید نیز برای رسیدن به دور نهایی با نتیجه مشابه ضرورت دارد. بازی‌های تدارکاتی برای لیگ برتر فوتبال شهر کابل به دور نیمه نهایی رسیدند. از گروه الف تیم‌های اردو و استقلال راهشان را به دور نیمه نهایی باز کردند و از گروه بی پیروزی و سرمیاشت به دور 4 تیم راه یافتند. لحظات پیش در یک مصاحبه تلفنی در همین مورد از محمد یاسین محمدی، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان، با جزئیات پرسیدم.
مسابقات تدارکاتی لیگ کابل که ما اما سال قبل از اینکه لیگ آغاز شود یک مسابقات برشان تنظیم میکنیم تا تمام تیما آمادگی کامل داشته باشند بعد از یک کاب زمستانی. ما 12 تیم فدراسیون فوتبال کابل مسابقات خود در 2 گروپ 6 تیمی از مدت از تاریخ 20 حمل آغاز کردن و دیروز دور اول مسابقات به پایان رسید که این مسابقات همونطور که شما شاید روزانه 2 مسابقه برگزار میشد و هر روز 2 مسابقه در پروژه گل فدراسیون فوتبال برگزار میشد که در پایان این مسابقات 4 تیم از هر 2 گروه، یعنی 2 تیم از گروه الف و 2 تیم از گروه بی، و دور بعدی مسابقات صعود کردن که به نیمه نهایی را یافتن که از گروه الف تیمای اردو و استقلال و از گروه بی فیروزی و سرمیاشت که اینا در بعد از زمین موضوع مراسم جشن اینا بر روز شنبه مسابقات نیمه نهایی رو برگزار میکنن که اردو با سرمیاشت و فیروزی با استقلال بازی میکنن که این مسابقات بعد از همونطور در 2 روز در استادیوم ورزشی پروژه گل ادامه پیدا میکنه. بعدا به فاینال
مسابقات لیگ کابل چه زمانی آغاز میشه؟ چند تیم دقیقاً در مسابقات لیگ کابل امسال حضور خواهد داشتن؟
خب ما امسال 2 دوره مسابقات در شهر کابل داریم. یکی که انقریب مسابقات قهرمانی زونهای کلپا در زونها که از سال قبل مانده بود با همکاری و مساعدت کمیته ملی المپیک برگزار میشه که 8 تیم است از ولایات همچون هرات، هلمند، بدخشان، جوزجان، پنجشیر، کابل، ننگرهار، خوست. این مسابقات در شهر کابل در آخر ثور انجام میشه و ضمناً مسابقات لیگ برتر کابل بعد از این مسابقات آغاز میگرده. و مشکلاتی که در فوتبال کابل بود در سال گذشته و اکثرات مسائل شهید داشت که ما در اونجا اکثر تیم‌ها در مسابقات لیگ سال قبل اشتراک نکرده بودند که اونا معذیر خود داشتن. بعد از تفاهمات صورت گرفت شاید اونا پس دوباره به لیگ اضافه شوند و فعلا 12 تیم مسابقات لیگ کابل پیش میبره در این مسابقات و اگر زیاد میشد اونا بعدا در لواستان تمام شنوندگان عزیز قرار میکنه.
بله، شما از تیمای 4 تیمی که نام گرفتین که به دور سیمی فاینال یعنی منهایی را یافتن، در جمع این 4 تیم نام تیم کابل بانک که یک تیم بسیار معروف در جریان سالهای پیش بود دیده نمیشه. آیا کابل بانک در این مسابقات شرکت داره و اگر داره چرا نتونست امسال بالا بیایه؟
تیم کابل بانک با فروزی تغییر نام داده که باز هم تانست در صدر جدول در لیگ در گروپ بی حضور پیدا کنه و
صدر جدول است که به نام فروزی، من پیشتر براتون گفتم فروزی همون کابل بانک قدیم است که اکثر بازیکنان ملی پوش ما در این تیم و تیم اردو است که هر دو تیم تانستن به نخست جدول بیان بالا.
و در قسمت تبلیغات برای از اینکه تماشاچی ها بیان مسابقات تماشا بکنن چقدر کار کرده فدراسیون؟ آیا تعداد کافی تماشاچی ها به استودیوم میان تا این مسابقات تماشا بکنن؟
متاسفانه در این راستا بعد از زمین جا با جایی و نبود زمین و استودیوم، ما در این چند سال اخیر به یک وضع باید اعتراف کنیم که بعد از اینکه مسابقات نشد و زمین نبود، حالا که زمین پیدا شده و پروژه گل یک چمن مصنوعی، استادیوم دیگه پروژه چمن مصنوعی در اختیار فوتبال هست، متاسفانه علاقه مندان فعلا کم است و اینکه ما تمام رسانه هایی که در افغانستان نشر و پخش دارن هم از صوتی و تصویری به کل اخبار ورزشی خود روزانه میتیم و در استادیوم پروژه گل در مسابقات مهم حداقل تا سطح 1000 نفر به ورزشگاه میان، ولی در مسابقات عادی ما همون 300-400-500 نفر بیشتر نداره که ما ایجاد توقع میره که مردم هم گرش علاقه مندیشان کم شده بود نسبتی که به سالهای قبل استادیوم پر میشد 10000 نفر تماشا چی بود و ای که حالا شبکه های مختلف تلویزیونی و کیبل اینا هستن اکثرا میخوان بازی را از پشت تلویزیون خود ببینن، برای خود زحمت نمیتن. ما هم برنامه‌ای داریم که بتونیم مردم ها در آینده نزدیک بکشانیم به استادیوم که یکی از برنامه ما در این هفته در 20 اپریل برگزار شد که یک فستیوال بزرگ جوانان بود، نوجوانان و جوانان که در روز 1000 ورزشکار دختر پسر زیر 15 سال ما به پروگرام حضور داشتن و بسیار یک محفل خوب هم از نمایشات، مسابقات و کارهای عملی و دیدنی ورزشکارا بود که ما با همین کار تانستیم تعداد زیاد خانواده ها را دعوت کنیم در پروژه گل و یک از دستاوردهای اخیر فوتبال بود که تانستن فامیلی و خانواده ها از اولادهای خود بیان دیدن کنن و مسابقات و نمایشاتشان را ببینن.
محمد یاسین محمدی، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. و اکنون هم از بازی بارسلونا و ریال مادرید در لیگ برتر فوتبال اسپانیا. فضای بیرون نیوکمپ پس از ال کلاسیکو یا دیدار رقیبان دیرینه فوتبال اسپانیا ریال مادرید و بارسلونا. هواخواهان ریال مادرید پس از این پیروزی همه شب را از خوشی نخوابیدند. خواب از چشم هواخواهان بارسلونا نیز فرار کرده بود، اما به دلیل دیگری، شکست در مقابل سرسخت ترین حریف. ریال مادریدی ها شکست 5-0 فصل گذشته ایشان در برابر رقیب دیرینه بارسلونا را به یاد داشتند. به همین دلیل خیلی با احتیاط و شمرده بازی کردند. در 3 سال گذشته این نخستین باری بود که ریال مادرید توانست بارسلونا را شکست دهد، آن هم در نیوکمپ. ریال مادریدی ها با این پیروزی دو دستاورد خود را جشن گرفتند: پیروزی در برابر دیرینه ترین رقیب حریف و قهرمانی در لالیگا پس از 3 سال. یکی از طرفداران ریال مادرید پس از این بازی در بیرون نیوکمپ گفت این بار نوبت پیروزی تیمش بود. این بار نوبت ما بود، نوبت ما. حال بیایید از رنگ لباس تیم خود لذت ببریم. زنده باد ریال مادرید. ما همچنان در چمپیونز لیگ قهرمان خواهیم شد و کریستیانو رونالدو بهترین گلزن مسابقات می شود. خوزه مورینو مربی تیم فوتبال ریال مادرید در 3 سالی که این تیم را رهبری میکند نتوانسته بود به قهرمانی لالیگا برسد و از همه مهمتر نتوانسته بود بارسلونا را شکست دهد. اما پپ گواردیولا نخستین بار است که به حیث مربی تیم بارسلونا در مقابل ریال مادرید شکست میخورد. گواردیولا که ناراحتی در چهره اش به وضاحت دیده میشد در یک کنفرانس خبری پس از بازی برای ریال مادرید این پیروزی را تبریک گفت. اول تر از همه میخواهم برای ریال مادرید پیروزی اش در این بازی و قهرمانیش در لالیگا را تبریک بگویم. بله، ما بازی را خوب آغاز کردیم و فرصت‌های خوبی را هم ایجاد کردیم. ممکن دلیل عمده اهمیت این بازی بود. استادیوم پر از تماشاچی بود. ما تا حد خواستار پیروزی بودیم که تحت فشار آن چندین توپ را از دست دادیم. بازیکنی که حداقل 2 فرصت طلایی گلزنی را برای بارسلونا از دست داد، تییاگو آلچنتارا بود. لیونل مسی نیز چندین فرصت خوب برای گلزنی داشت، اما ریال مادرید آنقدر بالای دفاع تمرکز کرده بود که بهترین فوتبالر سال در جهان هم نتوانست خط دفاعی این تیم را بشکند. بازی ریال مادرید و بارسلونا را که به ال کلاسیکو معروف است، حدود 100 هزار تماشاچی در نیو کمپ خانه تیم بارسلونا تماشا کردند. ال کلاسیکو یکی از پرتماشاچی ترین بازی های فوتبال در جهان است که شنبه شب بیش از 400 میلیون تماشاچی را در سراسر جهان به خود جلب کرد. با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. ما امید مرزبان هفته آینده باز هم چشم برایتان خواهم بود. وعده ما و شما هفته آینده همی روز و همی ساعت. تا آن دم خدا نگهدار.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com